بسم الله الرحمن الرحيم. از شد که شاید نظر مشهور در بحث انکشاف و عریان شدن و نشان دادن اعضا از یک زن مسلمان در برابر زنهای غیر مسلمان کراهت باشد، اما کسانی هم قائل به حرمت شدند و همینطور قائلانی هم گفتن اصلا حتی کراهت هم نداره، مثل آقای خویی. اما مستند اصلی بحث برای حرمت و کراهت علاوه بر آیه شریفه که دلیل اول بود، دلیل روایی بود و عبارت بود از معتبره حفص ابن بختری از امام صادق که روایت اینطور بود که لاین بقیل المرأه ان تنکشف بین یدی الیهودیه و النصرانیه فانهن یصفن ذلک الازواجهن. بحثی در لاینبغی انجام شد که بسیار مفصل بود و دیشب که فرمایش مرحوم آقای تبریزی را می دیدم، ایشون برخلاف اون بزرگان دیگه خب میگن که نه، اگر نگیم ظاهره در کراهت، لااقل مثلا اینجوره. اینقدر ایشون متفاوت با آقای خویی، آقای زنجانی و کسانی از این قبیل مطرح کردن و تقریبا میگن وضوح داره در این که لاینبغی یعنی کراهه. این همین بود که حالا ما در مراحل آخر بعد از 3-4 وجهی که برای دلالت لاینبغی بر حرمت مطرح کردیم، نهایتا میگفتیم که یک تردید جدی وجود داره به خاطر اینکه به دلیلی که گفتیم. در هر صورت یکی بحث لاینبغی بود، بعد هم انکشاف بحث شد و همینطور بحث یهودیه و نصرانیه و نهایتا هم این تعلیل مطرح شد که امام در ذیل روایت فرمودن فإنهن یصفن ذلک لأزواجهن و معلل کردند لاینبغی را به این که این زنهای غیر مسلمان و کافره خصوصیات و ویژگی های این زنان را برای همسرانشون که علل قاعده کافرن ذکر میکنن و این موجب شده است که امام بفرمان لاینبغی. ذیل این فإنهن یصفن ذلک هم نکاتی را عرض کردیم که مراد از این فإنهن یصفن ذلک چیست که قبلا 3-4 نکته ذکر شد. حالا قبل از این که به تکمیل اون نکات و بیان نکات 4 و 5 اونها و تکمله های اون بپردازیم، یه جمله رو عرض بکنیم و اون جمله اینه که حضرت آقای زنجانی در اینجا یه مطلبی رو از آقای مطهری، شهید مطهری نقل کردن در از کتاب حجابشون. من تازه اون کتاب رو نخوندم، ایشون نقل کردن. کتاب های مرحوم شهید مطهری من هرچه خوندم مال همون قبل از انقلاب یا اوائل انقلابه، بعدم دیگه هیچ وقت فرصت و توفیقی نبوده. حالا اینجا ایشون نقل میکنن این مطلبی رو که حالا ما اشاره بهش بکنیم. با اون مطلب این است که طبق اونچه که آقای زنجانی نقل میکنن، شهید مطهری فرمودن که این که یصفن ذلک لازواجهن در اینجا آمده و تحریم شده است، حالا تحریم بنابر قول به تحریم شده است انکشاف مسلمان در برابر کافره، زن مسلمان در برابر زنان کافر، به این دلیله که اصل این که کسی بیاید و وضع جسمی زنی را برای همسر یا غیر همسر خود تبیین و تشریح بکنه، این درش یک عرض شود که عنصر نامطلوب وجود داره. اینا اصل بگیرید، این که بیاد زنی از شود که ویژگی های زن دیگری را برای همسر خود تشریح بکنه، این درش خوف فساده و یک نامطلوبیتی در اون وجود داره. حالا این نامطلوبیت در حد کراهت یا در حد حرمت، این رو اصل بگیریم. در مورد مسلمان ها برای جلوگیری از این مسئله یه حکمی قرار داده شده و برای غیر مسلمانان یه حکم دیگری. برای مسلمانان به منظور باز داشتن از این که این زنجیره توصیف زن مسلمان انجام بپذیرد، حکمی که قرار داده شده اینه که به زن مسلمان گفته میشه شما توصیف نکن، چون زن مسلمان طرف خطاب قرار میگیره و علال قاعده گوش میکنه. وقتی که خدا گفت که این کارو نکن، توصیف نمیکنه. اما توصیف از ریشه جلو اون گرفته شده، به زن مسلمان میگه تو این کارو نکن، خب کارو انجام نمیده، به اونجا به اون تفتین و تطمیع و امثال اینها نمی انجامد. اما در از اول این زن مسلمان ویژگی های زنانی را که دیده است بیان نمی کند، به خاطر این نهیی که مولا داره. اما زن غیر مسلمان چی؟ زن غیر مسلمان که فرض می گیریم قراره که تشریحی انجام بده، توصیفی انجام بده از خصوصیات بدنی زن دیگر در نزد همسر خود، او که نمیتونه مورد خطاب قرار بگیره. میتواند، ولی معلومه که انبعاث و انزجار اینجا وجود نداره. برای اینکه این هم را جلوش بگیره، یه قدم آمده جلوتر، به زنهای مسلمان میگه که انکشاف در برابر زنان کافر نداشته باشید. که انکشاف هم نهایتا همون باید بگیم عریانیه دیگه، یعنی اون حد زیادی که مثلا در حمام اتفاق میفته یا تا مجالس خیلی که مراودات خیلی راحت و عادی هست، این مقصوده. اینجا برای اینکه اون قصه اتفاق نیفتد، باز به زن مسلمان میگه، منتها اینجا به زن مسلمان میگه خودت را عریان نکن جلوی زن کافره ای. پس چون خطاب را نمیتواند متوجه کافره بکند، چون اثر نمیگذاره، گرچه میتواند خطاب متوجه کافر بشه، اما چون نتیجه نمیده، علل اصول نتیجه نمیده، به زن مسلمان دو تا خطاب داره. یک خطاب این است که میگه توصیف نکن زنان دیگر را برای شوهرت. یک خطاب دیگری هم میگه، با اون اینه که میگه تو خود را عریان نکن در برابر زنان کافره که اونها بروند این کار را بکنن. این فرمایشی که برام شهید مطهری داشته. خب این فرمایش در کلام حضرت آقای زنجانی محل مناقشه قرار گرفته، گفته شده که خیلی بعیده و با یک کمی حدت و شدت هم که خیلی بعیده اینجور چیزی در کار باشه. بله؟ نمیدونم. یه قاعدتا در مقام تشریح بحث و تحلیل بحثن ایشون، چون با همون اندازه که ایشون نقل کرده من میدونم، من خود متن را متاسفانه ندیدم. خب حالا بعد ایشون این مسئله را با یک تندی با شکل خاصی میگن نه اینطور نیست. البته چند جا در همین جا آقای زنجانی از مرحوم شهید مطهری که نقل میکنن خیلی تمجید میکنن که شخصیت فوق العاده ای بود، دقتش چی، و البته میگن تتبعشون کم بود و از نظر فقهی هم حالا اینجا مثلا نکات و اشکالاتی داره، ولی خیلی تمجید میکنن. از صورت که این چیزیست که از مرحوم شهید مطهری نقل میکنن و ایشون میفهمن که این خیلی چیز بعیدیه و اینجور چیزی نیست. اولا توصیف زنان از زنان دیگر نزد شوهرانشون، این توصیف کی گفته حرامه قاعدتا، مثلا یا حتی کی گفته مکروه علی الاطلاق، مثلا اینجوری چیزی نیست. بعد هم فرمان که مگر علاوه بر این، مگر اینکه صرف این که به او بگی این کار رو نکن اون امر محقق نمیشه. یعنی چی؟ مثلا به او بگی خودت را عریان نکن مقابل زنهای دیگه، برای اینکه به توصیف می انجامد. خب مگر همون همه زنهای مسلمان بناست حرف گوش کنن؟ همونطوری که کفار گوش نمی کنن، ممکنه زنها هم خیلی وقتا گوش نکنن. این به اون نمی انجامه که بگیم این فرمایشه که حالا زنجانی دارن. حالا خیلی
مسیرش که این هست.
بله، حالا این مطلبی است که آقای زنجانی در نقد مرحوم شهید مطهری دارن. دو تا نکته کلیدیه، یکی این که کی گفته این توصیف حرامه یا مثلا اشکالی داره علل اطلاق اولا، و ما جای اینجور چیزی ندیدیم و اینو نفی میکنن. ثانیا این که برای اون بازدارندگی شما میگید به زن مسلمان دو تا سخن میگه، یکی این میگه که توصیف نکن برای شوهرت، یکی هم میگه که جلوی کافره هم عریان نشو برای اینکه او توصیف میکنه. کی گفته که این بازدارندگی داره؟ برای اینکه زن مسلمان هم ممکنه این فرمان را اطاعت نکنه. خب حالا ما هم عرضمون به خدمت ایشون اینه که این هم خیلی تعجبه که اینطوری با فرمایش آقای مطهری تعامل کردن. این هم خیلی عجیبه. علل قاعده مرحوم شهید مطهری در مقام یک تحلیله، نمیخواد حکم در مقام حکم و اینا بعیده باشه ایشون، در مقام تحلیلی، یعنی رو فرض این که این حکم را ما اینجا بپذیریم، حالا حرمت را بپذیریم، میخواد یه تحلیلی ازش ارائه بده. این تحلیل خیلی قشنگ و خوبیه. اون توز این که یک تحلیله، نمیخواد با این حکمی را اثبات بکنه، دو تحلیله حکمه. این یک نکته. نکته دیگه هم اینه که اونی که ایشون یا همه کسانی که قائل به حرمتن در اینجا میگن اینه که میگن توصیف توصیفی که در مسیر و در مسیر باشه، در مسیر تفتین و تطمیع باشه، این اشکال داره دیگه. یعنی فلسفه این که توصیف میکنن و توصیف نکنن اینه که تمعی را در طرف ایجاد میکنه. فلسفهش حتما اینه دیگه، ولا کسی نمیخواد بگه اون بحث کافر و مسلم اینجا الان مقصود نیست. اون تلقی عمومی اینه که این بحث این است که توصیف به یک نقطه نامطلوبی میانجامد، لااقل احتمال داره از اون حیثه. خب اون حیث اگر مقصود اصلیه در این تعلیل باشه، این تبیین یا تبیینه و تحلیل خوب و قشنگیه دیگه. با این فرمایش با نباید مواجهه این را داشت که ایشون میخواد با این یه حکمی را قرار بده. نه، ایشون میگه که انه نیصفن ذلک روی این مبناست، انه نیصفن ذلک که مستقلا علت و حکمت نیست، انه نیصفن ذلک یک زنجیره بعدی هم داره. یعنی توصیف میکنن، این توصیف در او احتمال این است که کسی را تهییج بکنه، هیجان شهوانی ایجاد بکنه، برای اینکه جلو اون را بگیره خدا عرض شود که میگه که تو این انکشاف را نکن که به اونجا نیانجامد. اینم یک جهت که رو این تلقی استواره، و این تلقی هم چیز بعیدی نیست، این تفسیر چیز بعید نیست از نهونه یصف نداله. و اما اون که حالا ایشون میفرمان که خب مسلمان ممکنه این خطاب را عمل نکنه، خب این که این حرف ضعیف‌ترین حرفیه که اینجا میشه زد. خدا حالا رو اون تنظیم خودش داره جلو اون رو میگیره، رو تنظیم خودش داره جلو اون رو میگیره. این همه دستورات خدا دادن و مسلمان ها عمل نمی کنن. این هم یکی مثل بقیه دیگه، این که بگیم نه اینجا نمیشه، اون که خدا که تکوینن نمیخواد جلو اون رو بگیره، تشریعا داره جلو اونو میگیره. در مقام تقنین و تشریع خداوند این حکم را قرار داده که به اونجا نینجامد. این همه تشریعات الهیست، اراده های تشریع خداست که در مقام تکوین و عالم واقع محقق نمیشه. اینم یکی از اونا. این نقطه اخیرش من خیلی میخواستم عرض بکنم که خیلی خود تعجب داره که شاید زن مسلمان اینو گوش نکنه، پس اون چیزی که شما دنبالش هستید که اتفاق نیفته ممکنه اتفاق بیفته. خب این خیلی جا همینطوره، اونی که خدا در تشریع قصد کرده و برای اون جعل و وضع کرده شاید گوش نکنند و اون نتیجه هم نرسه. این چیزی
خب مثلا برداشت
شدید تحریر رو این صد ذرایع میدونن. اگر آقای مطهری در صدد این باشه که با قطع نظر از این روایت و اینها بخواد خود ایشون با همین مسئله معیار و ملاک بخواد یه حکمی را استنباط بکنه، این بله جای این بحث ها وجود داره. ولی بحث اینه که در مقام تشریح این تعلیل ایشون داره اینجور تفسیری رو ارائه میده. معلومه که شهید مطهری در اون کتاب و در این بحث در صدد تشریح فلسفی بحثه، میخواد حکمت مسئله رو تبیین بکنه.
زیل
اون آورده
احتمال مطرح کردن به مطمئن حقیقت اونه که احتمال اول قوی ترین است که همون برگرده به نسا مسلمان که محبولش بشه که در بالای مسلمان بعد این توضیح رو دارن.
بله
بله
بله بله حدث ما هم اینه دیگه، حدث ما اینه که یه حکمی رو ایشون پذیرفته، استظهاری را پذیرفته در مقام تعلیل و تشریح و تبیین فلسفه حکم این بیان رو داره. این در این حد این بیانی بیان قابل دفاعی است. بله اگر کسی بخواد با این بیان ارشاد که حکمی قرار بده و اون را دلیل فقهی قرار بده حتما این درست نیست. یک کسی پیش خودش بشینه با همین تحلیل عقلی و ذهنی بخواد حکمی را قرار بده، این همون به قول شما الان منم صد ذرایع چیزای در واقع استحساناتی است که در نزد ما ارزشی نداره. ولی اگر کسی حکم را پذیرفت، حالا ذیل آیه یا ذیل این روایت، حالا من فکر میکردم مثلا این روایت هم شاید نقد کرده باشند، نکردن زیل آیه رو بتا آره من حدثم اینه که زیل آیه رو که چی کردن این روایت هم داشتن و این تحلیل در مقام تبیین فلسفه حکم بیان کردن. این بله این منعی نداره. خیلی ممنون شکر. این حالا خیلی بحث مهمی نیست، ازش میگذریم. حالا مرحوم شهید مطهری چیزی فرمودند، ایشون اون را با یه حمیت و حدتی رد کردن و عرضمونی که اینجوری نیست، قابل دفاع رو فرض این که کسی حکم را بپذیرد اینجور چیزی میشه. اون نکته هم که ایشون فرماند که ما جایی ندیدیم که توصیف حرام باشه، اون درسته. توصیف علل اطلاق کسی بگه حرام این قاعدتا نیست، متعاد تلقی اینجا اینه که این توصیف به زمینه یه چیز دیگری اشکال داره.
نظر شدید متحریم عدل و عمومات تشبیه باشه، اگر این باشه
تشبیه باشه. تشبیه یعنی چی؟
این تشبیه خانومی ها بله ویژگی های یک خانومی رو که باعث اثاره شهوت بشه برای دیگری بیان.
بله حالا شما اون روزم گفتید، عرضم کردم، حالا هم این روایت میشه هم اون تشبیه هم ممکنه. حالا تشبیه که
شعر
و اخص
که
حج بزن اون
شعر و
اخص، ولی خود اخصه حالا توصیفه ولی
مخصوص شعر نیست، تشبیه هم
نه، مطلق توصیف ظاهرن نباشه. حالا ما رئیس مکاسب معلمه اینجاست، یادشون نیست، ایشون هم مثل ما یادمون نیست که دقیق چی گفتیم اونجا. ولی بله؟
معنای تشبیه همون شعر هم هست، با شعر هستش، اونتا ادواخصوصیت میشه.
ولی اون یک تشریح هم آرای و آرایه هاست، زیبا نشان دادنه، که حالا ممکنه اینم بگیم همونه. مصداقی قطعا میشه. چی مصداقه چی میشه؟
توصیف.
تشبیه
مصداق تشبیه.
ببینید تشبیه نشان دادن خاصه، ولی توصیف در اینجا لااقل در عبارت اصلیش اهمه، که حالا اینو تو بحث بعدی عرض میکنیم. اما حالا این مهم نیست، این فرمایش ایشون مهم نیست. حالا من میخواستم بگم که تشبیه به نام به اون دلیل خاص اینا هم کسی نگه، مذاق شعر این روشنه، مذاق شعر روشنه که بیاد زیبا نشان بدهد. آقای مطهری هم داره زیبا نشان دادنه، اینم رو اتفاقا آقای زنجانی هو میکنن، میگن کجا زیبا نشان دادن و اینا کجا بوده، اینجور چیزایی که اینجا نیست. معلومه که اگر ما هیچ دلیل خاصی هم نداشته باشیم، این که کسی بیاد زیبایی زنی را برای دیگری تشریح بکنه، این در معرض تفتین و تطمیع و امثال این هاست، و حتما اگر این امر بر این زیبا نشان دادن اون تطمیع مترتب بشه که حتما حرامه. حالا اگر احتمالی باشه در قطعی نباشه، اون حالا جای بحثه، یا عنوان کلی ثانوی، عنوان ثانوی بلی، عنوان کلی اینجوریست که مذاق شر اون رو اقتضا میکنه، ولو حالا ادله تشبیه و اونام درش یه قیود خاصه بیاریم که مثلا این رو نگیره. خب حالا این اهمیت نداره، چون اینجا حس کردم که ایشون همچین حالت تاختن به این که این بحث خیلی دور از آبادی و ناس، نه دور از آبادی نیست، بی ربط نیست از فقهی، منتها در حد خودش دیگه. آقای مطهری داره اونجا بعد از این که استظهاری میفرمایند، حالا ذیل آیه ایشون نقل کردن، بعد از استظهار فقهی و مسلم گرفتن یک مبنای فقهی، داره فلسفه حکم رو بیان میکنه که رسم آقای مطهری هم اینه، حالا حجابشون نمیدونم خیلی از کتاب ها اینطوره دیگه، که حکم رو که مسلم گرفت در تشریح و تبیین فلسفه حکم خیلی زبردستی فوق العاده ای دارن ایشون، یکیش هم اینجاست.
چون خیلی هم به حرمت اصرار ندارن، یعنی اصلا توجه میدارن که فوقها اونجا حرمت نفهمیدن.
عرض کردم، گفتم این تحلیل ایشان هم میتواند تحلیلی برای نظریه حرمت باشد، هم میتواند نظریه برای کراهت باشه، که اگر دومی باشه باز قابل دفاعتره، قابل قبولتره دیگه، چون برای چون پیشگیریه در حد عدم وقوع در کراهته. و این یک مطلب حاشیه‌ای بود که در اینجا چون طرح شده بود گفتیم اشاره بهش بکنیم. اما حالا برگردیم به نکته اصلی و اخیر در روایت، که در تعلیل سه چهار تا مسئله را قبلا گفتیم، نکته اخیر در انهن یصفن ذلک اینه. البته این نکته اخیر که میگم در مقام نوشتن اخیر نیست، نکات دیگه هم اینجا نوشته شده، ولی حالا اونها دیگه اهمیتی نداره. نکته اخیر اینه که انهن یصفن ذلک، این عرض شود که تعلیل است یا حکمت. خب اصل در مواردی که ادات تعلیل در جمله ای در پایان بیان یک حکم و امثال اونها بیاد و قرار بگیره، این است که حمله بر تعلیل میشه، و اگر ادات تعلیل هم نباشد، جمله هایی که به منزله تعلیل هست باز حمله بر تعلیل میشه، و اصل حمله بر علیت اون جمله است. ولذا جمله هایی که همراه با ادات تعلیل است، لعنه و امثال اینها داره، یا اینکه ادات تعلیل ندارد ولی معلومه که در مقام تعلیل هست و در پایان یک جمله های قرار گرفته است، در اینجاها گفته میشه اصل اینه که اینا علتن نه حکمت. مفصل بحث کردیم چند بار و جداره. اصل اینه که این جمله های که مدخول ادات تعلیلند یا در مقام تعلیلند حکمت نیستن، علتند. لا تشرب الخمر لأنه مسکر، اصل اینه که مسکر علت است، ولی علت عمم و تخصص. چرا؟ علت خود اون، بله بله، که حکم تمام العله است، حکم میشه دائره مدار اون. بله مفهوم ندارد، علا خلاف بعضی از فضلای حاضر در جلسه که اون زمان خیلی با ما بحث میکردن که مفهوم هم داره. نه مفهوم نداره. حالا ما نمیدونیم اون آقا بر نظر سابقشون باقی هن یا نه، ولی مفهوم نداره. ولی علت تعمم و تخصص قطعا وجود داره، یعنی شخص حکم را بر محور این موضوعی که در علت آمده عرض شود که تنظیم میکنه. اما الان نوع حکمانا نه که به حد مفهوم برسه، اون قاعدتا نیست. بنابراین اصل در این جمله ها حمله بر علیته، اصل حمله بر علیته. اون چیزایی که در آخر آیات مثلا میاد که والله و الغفور الرحیم انه کان غفور الرحیم، اینا هم در مقام تعلیل دیگه. نمیگیم اونجا حمله بر علت میکنیم، ولی اینجور جمله هایی که آخر جمله ای یا جمله های قبلی میان ظهور در علیت دارن و اصل در علیت هم حمله در این بیان حمله بر علت هست نه حکمت. این جمله اینجا همینطوره. امام میفرماد لا ینبغی للمرأتن تنکشف بین یدی الیهودیه و نصرانیه فانهن یصفن ذلک لازواجهن. این علت. البته اینجا فانهن خودش یک بیانی است که ممکنه حتی کسی بگه که ظهور در علیت هم داره، حتی از نظر دلالت استعمالی و لفظی هم. حالا نمیدونم فا مثلا برای تحلیل و نام جایی استعمال شده نشده، نمیدونم. این ترکیب ظهور در علیتش خیلی قوی تر است از این که همینجوری بگه والله و الغفور الرحیم. این که ظاهرش که فا نتیجه است و اینه. بله بله، این وجه این که اگر فای سببیت و این حرف رو نداشته باشیم و همون ظاهر ترتب و اینها بگیریم، وجه این که انه نیصفنه را داره ترتیب مترتب میکنه بر قبل، این است که این فا داره ترتب نتیجه را بر اون انکشاف میگه، منفی میگه نه نفیه. نتیجه نهی و نفی نیست، نتیجه منفی است. فانه نه یعنی اگر اون انکشاف حاصل بشه یصف نزاله،
وقت تعلیل میشه استفاده کنه اگر نتیجه
میشه. بله این در مقام تعلیله، یعنی این که ما نهی کردیم برای اینی که به این نتیجه منفی نرسه، شاید موجب تقویت ظهور در علیت هم باشه. من میگه که من نهی آوردم روی انکشاف، چرا؟ چون انکشاف نتیجهش توصیفه، الانکشاف یؤدی الی التوصیف. اینه که گفتم لا ینبغی، این شاید ظهور در تعلیل رو تقویت هم بکنه.
این آیه که فرس نازدی فی قلب این مرز
شبیه اونه. بله خب این نکته ایست که اینجا وجود داره که فانهن یصفن ذلک در مقام تعلیل است یک، و اصل در جمله هایی که در مقام تعلیل هست حمله بر علیت هست نه حکمت. علیت معنای خاصه مقابل حکمته، این اصله. حالا اگر ما این را اصل بگیریم، نکته ای که اینجا وجود داره اینه که انهن یصفن ذلک لازواجهن اگر بخواد علت باشه که معمم و مخصص باشه، این به تنهایی ارتکاز نمیگذاره که معمم و مخصص باشه. این همونه که هم آقای خویی در ذهن شریفشون بوده، هم مرحوم آقای تبریزی. اولا میگن لا ینبغی ظهور در کراهت دارد، آقای دهخان امروز اینو نقل کردیم، آقای تبریزی میگه ظهور در کراهت داره. و اگر این رو هم نگوییم، خب این بیان ذیل که علت باشه این با علت سازگار نیست. اگر ما تو انهن یصفن را همون ظاهر اولیاش بگیریم که توصیف امر حرامیست یا حتی مرجوع علل اطلاقه، میگه این ارتکاز با این سازگار نیست. کسی میره برای دیگری میگه این خانم مثلا رنگ سفید سیاه نمیدونم چارشونه است نمیدونم چیه، و هیچ چیزی هم دنبالش نمیاد. این علل اطلاق این ارتکازی فقهی نمیپذیره که حرام باشه، حتی مکروهیتش هم شاید نباشه، ولی حرمتش، حالا فعلا حرمته. اگر ما عرض شود که انهن یصفن ذلک، راه داشت اصل در تعلیل حمله بر علیت است نه حکمت، الا اینکه قرینه خلافی بیاد. گفته شده که اینجا ما قرینه خلاف داریم. قرینه خلاف چیه؟ قرینه خلاف اینه که اینجا توصیف آمده و قبلش هم حرمت هست. این توصیف علل اطلاق ارتکاز فقهی و شرعی ما نمیپذیرد که حمل بکنیم و اون را به عنوان یک امر حرام بپذیریم. مطلق توصیف، توصیف زنی برای دیگری بگیم حرام است، این چی نیست، این ارتکاز نمیپذیره این را. تشبیه و توصیفات دیگه هم اونجاییست که همراه با نشان دادن زیبایی ها، توصیف زیبایی ها به گونه ای باشه که در او احتمال اطمینان، بلکه حالا حتی احتمال برانگیختگی و تهییج شهوانی باشه، ولی مطلق این نمیتونه حرام باشه. و اینجا هم همین مطلق آمده، ولی زن این باید حمله بر کراهت بشه. این همونیست که آقای خویی و آقای تبریزی و جمع زیادی به همین تمایل پیدا کردن که انهن یصفن ذلک فقط حاوی توصیف است، و توصیف بسیار فراتر از حالی است که تهییجی در اون باشه، تزیین و تهییج و احیانا مثلا تشبیب در اون باشه، ولذا این با حرمت سازگار نیست، البته با کراهت قابل جمعه.
کشف رو
یعنی
کشف خاص
دیگه، اونم که حالا نبوده، کشف خاص که کشف خاصه، یعنی صورت و اینا نیست، این اوریان بودن حالا سینه چی یا در حدی که در حمام میرن. ما حالا یه احتمالی اون روز گفتیم ممکنه اصلا کشف بگه تن کشف همون اوریانی کاملی است که تو حمام اتفاق میفته، اصلا اون مراده. بله؟ نه نه، اوریانی غیر عورت ها مثل که در حمامه. در هر صورت این نکته را آقای خویی و جمع زیادی تاکید کردن و گفتن این نکته ما را میرسونه به این که این تعلیل تعلت نیست، حکمته، و این حکمت هم و ساز حکمت، یعنی اون که اگر بخواد حرمت باشه باید توصیف خاص باشه که این نیست. پس این همون توصیف عامه. توصیف عام با چی مناسبت داره؟ با کراهت مناسبت داره، ولی زمان میگن هم این نوع حکمتیست هم تناسبش هم با کراهته. که حالا ما نسبت به این چند تا عرض داریم که مطرح خواهد شد. اولیش اینه که این حالا علت هم باشه مانعی نداره، شما دارید اینو با کراهت سازگارش میکنید، این علت کراهته. میگه این توصیف هر چی که به توصیف بیانجامد اون کراهت داشته باشه، مانعی نداره. جای دیگه هم شما سرایت بدید، جایی که میدونه بناس برای یه توصیف انجام بده بگیم اونجا کراهت هم هست. میدونم، ولی ایشون میگه این چیزی که در ذیل آمده باید حمله بر حکمت بشه، و این حکمت هم سازگار با حرمت نیست، با کراهت. دو تا نکته اینجا دارن این آقای خویونی که دارن اینه، میگن این داره یک حکمتی رو بیان میکنه و این حکمت هم با کراهت سازگاره. حالا تکمیلش فردا دیگه، پول کشید آزاد نمیشه.